بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یک مسئله ایست از قدیم الایام اشاعره مطرح کرده اند: هل یجوز الامر به شی ما انتفاع شرطه. اشاعره این مسئله را مطرح کرده اند چون تکلیف به محال را اشکال نمی کنند، تکلیف به محال پیش آنها جایزه. گاهی هم از آیات قرآن استفاده می کنند، برخی از آیات مثلا تصور می کنند که دلالت بر حکم آنها دارد. این سبب شده است که این مسئله که مال اشاعره هست در اصول ما هم وارد بشود. ولذا این عبارت سه معنا دارد، سه احتمال دارد. احتمال اول را روز چهارشنبه عرض کردیم، بگیم هل یجوز الامر به شی ما انتفاع شرطه. ضمیر شرطه برمیگردد به امر، شرط الامر. شرط الامر کدوم؟ شرط الامر گاهی شرط آمره و گاهی شرط مأموره که میگه مکلف. هر موقع بگن شرط الامر، شرط الامر یا بر میگردد به آمر یا بر میگردد به مکلف. آمر مسلماً تصور کند، تصدیق به فائده کند، شوق مؤکد پیدا کند، امر کنه. شرط مأمور عاقل و بالغ و قادر و عالم، آیا این جایز هست یا نیست؟ عرض کنم که جواز اگر مراد جواز امکان ذاتی باشد، بله ذاتاً ممکنه. اگر مراد امکان ذاتی باشد، چون ما سوى الله و ما سوى الممتنعات همه امکان ذاتی دارند. خدا را بذاریم کنار، ممتنعات هم بگذاریم کنار، مثل اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین، اینا رو بذاریم کنار، ماورای اینها امکان ذاتی دارد اما امکان وقوعی ندارد. چرا؟ هیچ انسان عاقلی و حکیمی امر نمی کند مگر اینکه یا شرایط امر باشد و یا شرایط مأمور. چرا؟ آدم آدم حکیمی است، جایی که میبیند اصلا شرط نیست، اراده جدی از او به اصطلاح صادر نمیشود. احتمال دوم که در کفایه هست، بگیم مراد از امر یک معناست، ضمیری که به امر برمیگردد معنی دیگر. به این در لغت بگن استخدام. آقایانی که علم بدی را خوندن، بدی اینه از مرجع یه چیز اراده می کنن، از ضمیر هم که به مرجع بر می گردد معنی دیگر. هل یجوز الامر به شی امرا انشائیان. مراد ما از اون امر، امر ارشادی باشه. مع انتفاع شرطه، شرط الامر، الامر الفعلی، بنابراین از مرجع اراده کنیم امر انشائی را، اما از ضمیری که به امر برمیگردد اراده کنیم امر فعلی را. اگر این را اراده کنیم، این البته ممکن هست و واقع هم هست، جریانش جریان حضرت ابراهیم علیه السلام. بنابر این که ابراهیم مأمور به ذبح بوده، ذبح بنابراین که ابراهیم مأمور به ذبح بوده، اما مأمور بوده انشاءن، اما فعلا نه. چرا؟ شرطش موجود نبود. شرط فعلیت چه بود؟ عدم النسخ. نسخ آمد پس صدقت الرؤیا، دیگه شما رها کن. این ممکن است که گاهی انسان چیزی را امر کند انشاءن، شرط انشاء باشد، اما شرط فعلیت نباشد. اتفاقا تمام اوامر امتحانیه از این قبیله، اوامر امتحانیه که ملوک، رؤسا، بزرگان امتحان میکنن از افراد، ببینن چند مرد این آدم مخلصه، چند مرد حاضر است مطیع باشه. یک امر سنگینی را برش امر میکند، اگر دید این راه دنبالش میخواد بکنه چه میکند؟ نسخش میکنه. چرا؟ چون غرض حاصل شد، غرض به دست آوردن مقام امتصال این فرد را. عرض کنم، فرض کنید که یه نفر ملکی هست، معروف است که فلان وزیر به حرف ملک گوش نمی کنه. این در حالی که وزرا نشستن، خود ملک هم تشنه نیست، میگه جناب وزیر پاشو برای من آب بیار. همین که او پاشد رفت آب بیاره، بعد میگه نه من تشنه نیستم، باشه. چرا؟ این مقام امتحان بود تا به دیگران ثابت کند که نه، این وزیرم در مقام امتصال هست. تمام اوامر امتحانی که در میان عقلا هست، شرط انشاء موجوده اما شرط فعلیت موجود نیست. شرط فعلیت کدوم؟ عدم النسخ. فورا نسخ میکند، میگه نه مثل که تشنه نیستم، باشد برای بعد. البته من جای کفایه باشم میگم هم شرط انشاء موجوده و هم شرط فعلیت، شرط تنجز موجود نیست. و الا شرط فعلیت همون بیان مولاست، فعلیت بیان مولاست، بیان کرده. شرط تنجز نیست که منجز باشه، چون شرطش این است که ناسخی نیاید. از جانب خدا ناسخ آمد، از جانب ملک ناسخ آمد، بگیم شرط تنجز نیست. آقایان اگر با اصطلاحات انشاء، فعلیت، تنجز آشنا باشند، انشاء این است که مولا حکم را انشاء کند اما بیان نکنه، فعلیت آن است که اون را بیان کند. تنجز این است که به مولا، بیان مولا به عبد برسه و قادر بر امتصال. بگیم در اینجا شرط فعلیت هم بوده، شرط تنجز نبوده. این معنی دوم، هل یجوز الامر الانشائی بشیئن، از امر اول، ما عدم شرط الفعلیه او شرط تنجز. از امر فعل انشاء اراده کردیم، از ضمیری که برمی گردد فعلیت را اراده کردیم. این فراوانه. سوم در کفایه نیست. سوم حضرت امام مطرح می کند، هل یجوز الامر به شیء ما انتفاء شرط المأمور به. شرط مأمور به نیست. میگم نماز بخوان، ولی میدونم که طهارت نمیتوند تحصیل کند. من میتونم امر کنم به مولا، میتونم به عبدم امر کنم، در حالی که میدانم شرط مأمور به نیست. شرط مأمور به طهارته و این آدم فاقد طهورینه. ظاهرا این احتمال سوم با اشاعره بیشتر تطبیق میکنه. اشاعره که این مسئله را مطرح کرده اند بیشتر همان صورت سوم را میخوان بگن، مولا امر کند اما شرط مأمور به نباشد. هر سه احتمال میتونه بگی ها آقا لاغر. یک، اول شرط الامر، شرط الامر و شرط المأمور. دوم، اولی مراد انشاء، از دومی مراد فعلیت. سوم بگیم شرط مأمور به نباشد، امر به وضوح اما شرط که عبارت است از طهارت فاقد طهارته. اشاعره ظاهرا همین صورت را میگن، میگن تکلیف به مهار جایزه، همین صورت را گویا میگن. این احتمال حضرت امام اعلی الله مقامه بیشتر با مذاق اشاعره تطبیق میکنه. خب یه نفر اون دور نشسته یا الان وارد میشه، میگه این مسئله شما ثمره اش چیه؟ ثمره این مسئله، ثمره فقهش کدومه؟ آیا میتوند در فقه یک ثمره داشته باشه؟ ما که علم کلام نمیخونیم که. این بحثی که اشاعره مطرح کرده ان بحث کلامیه. خب برای چه آورده اینجا؟ بحث کلامی که ما نمی کنیم. آیا میتونیم از این مسئله یک نتیجه فقهی بگیریم؟ چرا میشود نتیجه فقهی گیریم و الا بحث کلامی مناسبه اینجا نیست. چه اولی را معنا کنیم که شرط آمر و شرط مأمور، چه دومی را بگیم انشاء و فعلیت، که سومی بگیم شرط مأمور به. بالاخره این بحث شما کلامیه، کلاس شما کلاس اصول مقدمه فقه. یک فقهی، یک فرعی بگو که بر این مسئله مترتب باشه. عرض کردم علم اصول ما علم اصول خشکیه، ولذا دیر مجتهد پروره. اگر این اصول ما همراه با فروع دهگانه و بیستگانه باشد، زودتر آقایان به مرحله اجتهاد میرسن. حالا من یه فرعی میگم. فرض کنید انسانش در قم ماه رمضانه، سحری هم خورده، ساعت 8 هست، روزه است، ولی میخواست ساعت 10 برود سفر. در اینجا شرط مأمور به نیست. شرط مأمور به چیه؟ اون این است که انسان مسافر نباشد، حاضر باشه. آیا من مأمور به روزه هستم و هارن که شرط مأمور به نیست؟ ها یا بگو شرط مأمور به نیست، یا بگو شرط مأمور نیست. فمن شهد منکم الشهر فل یصمه. من شهدک نیستم، ساعت 10 میخوام برم تهران. در اینجا یا شرط مأمور نیست یا شرط مأمور به نیست. اگر بگیم الان براتون که ساعت 8 روزه واجبه، اگر نعوذ بالله روزه را خورد، گفت حالا که میخوام ما سفر بریم روزه من را ساعت 8 بخوریم، اگر بگیم تکلیف دارد، هم قضا داره هم کفاره. و اما اگر بگیم نه، چنین وجوبی در کار نیست، نه کفاره دارد و نه قضا. یه همچه فرعی هست. اگر بگیم این آدم با این که شرط مأمور یا شرط مأمور به نیست، اگر بگید امر هست، اگر نعوذ بالله بخورد، هم قضا و هم کفاره. اما اگر بگیم نه امر نیست، چون ساعت 10 سفر خواهد کرد، چنین امری ندارد، هم میتوند روزش را بخورد و نه قضا و نه کفاره. یه همچه فرعی را می شود گفت، لیکن یلاحظ علیه که این فر در اینجا صحیح نیست. چرا؟ وجوب قضا و وجوب کفاره، وجوب قضا و وجوب کفاره مترتب بر وجوب صوم نیست. وجوب کفاره و وجوب قضا مترتب بر وجوب صوم نیست. تا بگید این آدم صوم براش واجب نبوده چون شرط مأمور به نیست. وجوب کفاره، آقای همدانی بگو، وجوب کفاره و وجوب قضا مترکب بر وجوب صوم نیست. تا بگه چون آدم روزه برش واجب نیست، بنابراین که جایز نیست چنین امر. اگر گفتیم چنین چیزی واجب نیست، شما حق ندارید بگید نه کفاره و نه قضا. نه خیر، هم قضا و هم کفاره، اما صوم هم براش واجب نیست، اما افطارش دلیل میخواد. این آدم اگر بخواد افطار کند، افطارش دلیل میخواد. افطار در جاییست که از شهر برود بیرون. نمیگیم صوم بر این آدم واجبه تا بگید که اشعری شدی. نه، صوم بر این آدم در واقع واجب نیست. چرا؟ چون شرط عامه، شرط مأمور یا شرط مأمور به نیست. صوم واجب نیست، اما حق ندارد افطار کند. افطار بعد خروج عن البلد از حد ترخص، عیناً مثل نماز. آدم است که میخواد بعد از ظهر سفر بره، حالا ساعت یک میخواد بره سفر، میتوند در قم نمازش رو تمام بخونه؟ نه. قصر بخونه؟ نه. چرا؟ نماز مال بعد ترخصه. بنابراین ما معتقدیم بر این آدم روزه در واقع واجب نیست. فی علم الله این آدم صوم برش واجب نیست. چرا؟ چون شرط مأمور یا شرط مأمور به نیست. معلوس افطار حرامه. اگر افطار کند کفاره با قضا داره. چرا؟ افطار دلیل میخواد. اینجا مجوز افطار میخواد، مجوز افطار نداریم. افطار بعد خروج عن ترخصه، کما اینکه قصر بعد خروج عن ترخصه. و الا اگر بگد حالا که ساعت یکی من که میخوام سفر کنم پس نمازم را قصر بخوانم، نه. تم کلام در این مسئله کم فائده که عرض کردم. مسئله مسئله کلامیه، آمده در اصول، نتیجه خیلی مهمی نداشت. همین فرعی را عرض کردم که آقایون روش مطالعه کنید. الفصل السابع یا سامن، بله، الفصل السابع فی تعلق الامر بالتبای او بالافراد. یه بحث خیلی دامنه داریست. قبل از آنی که وارد بشیم به صلب موضوع، چند مقدمه تمهیدی میگیم. الاول مقدمه تمهیدی. الاول، آیا این بحث دامنه دار که میگن آیا اوامر و نواهی رفت روی افراد یا طبایع، هل هو بحث لفظی او بحث عقلیون؟ تفاوتش چیه؟ اگر بحث لفظی باشد حتما باید مولا اضرب بگه، و اما اگر بحث عقلی باشد با سرش اشاره کرد که بزن، نه دیگه اونجا نیست. اگر بحث لفظی باشد حتما باید از مولا امری صادر بشود، اگر امر صادر نشد بحث نیست. علی الظاهر بحث ما لفظی نیست، ولذا اگر مولا بنویسد اشاره کند همین مسئله میاد. چرا؟ یک دلیلی در کفایه هست مجمل من روشن کنم. اون کدومه؟ میگد علماء ادب اتفقوا على ان المصدر المجرد عن التنوین واللام، مصدری که نه لام دارد از ضرب نه تنوین دارد ضربون الا یدل الا علی الماهیه، فقط بر طبیعت دلالت میکنه، فقط بر طبیعت دلالت میکنه. این چطور دلیل میشود که بحث ما عقلی لفظی نیست؟ کفایه این دلیل کوچک را میاره. چگونه دلیل است که بحث ما عقلی است و لفظی نیست؟ این دلیلش اینه. ادبا میگن بر این که مصدری که الف لام نداره و تنوین نداره ضرب الا یدل علی الماهیه، اتفاقا در اوامر این موجوده. کدوم موجوده؟ مصدر مجرد از الف لام و تنوین. اضرب انصر مصدر هست، نه الف لام توشه و نه تنوین. خب اگر واقعا بس لفظی بود، بگه دنبالش، اگر بس لفظی بود جزا را بگید، اگر بس لفظی بود باید تمام علما یک حرف بیشتر نزنن، بگن الاوامر متعلقتون به تبایه بالماهیات. چرا؟ چون اتفقوا ادبیات، در ادبیات مصدر لا یدل الا علی الماهیه، ماهیه، و این مصدر هم که در اوامر و نواهی هست نه الف لام داره و نه به اصطلاح تنوین. پس اگر بس لفظی بود بگید دنبالش لو ضربت ضربت، اگر واقعا بس لفظی بود وجب ان یتفق العلماء الا ان الاوامر متعلقه بالماهیات. و حال اینکه میبینیم علما دو دسته اند، یه دسته قائل به تبایان، یه دسته قائل به افرادن. معلوم میشود بحث لفظی نیست، و الا دو کان البحث لفظیان وجب ان یتحد العلماء، همه علمای اصول یک تنه یک آواز بگن اوامر بر ماهیات متعلقه. و حال این که میبینیم دو دسته اند، گاهی میگن ماهیات گاهی میگن افراد. معلوم میشود مسئله لفظی نیست، مسئله عقلیه، که آیا غرض مولا را تبایع تأمین میکند یا غرض مولا را افراد تأمین میکنه. این یه مطلب. مطلب دومی که هست، آقایان کم و بیش منطق و فلسفه خونده اید، در فلسفه بحثی هست که آیا وجود اصیل است یا ماهیات اصیله. اصلا این مسئله درکش از مشکلاته. یعنی چی میخوان بگن وجود اصیله یا ماهیات؟ اونجوری که آقایان ماهیت را معنا میکنن، هیچ عاقلی نمیگد که ماهیت اصیله. ماهیت رو معنا میکنن؟ ماهیت اون مفهوم خالی از وجود. خب ماهیت خالی از وجود که معنا ندارد اصیل باشه. اصلا این نزاع چند هزار ساله ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل، این نزاع یعنی چه؟ البته من نمیخوام در این بحث وارد بشم، آقایون روش مطالعه کنید که اصلا این نزاع ظاهرا معقول نیست. البته نزاع معقول هست، ظاهرا معقول نیست، به جهت اینکه ماهیت به اون معنا ندارد که در دنیا چه باشد اصیل باشه. چطور شیخ الاشراق چطور خود صدر المتعلهین میگد من یک عمری اصالت الماهوی بودم، میرداماد اصالت الماهوی است؟ این نزاع در کجاست؟ کاری نداریم، یه همچه نزاعی هست. شیخ اصفهانی، شیخ المحققین، شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه کفایه میگد اونها که قائلن اوامر رفت روی تبایه اصالت الماهوی هستن، اونها که میگن اوامر رفت روی افراد اصالت الوجودی هستن، آمده این مسئله عرفی را مبنی بر یک مسئله فلسفی کرده. من قال به ان الماهیت اصیلون اوامر روی تبایه رفته، من قال به ان الوجود اصیلون اوامر روی افراد رفته. چرا؟ لان وجود طبیعه به وجود افراد ها. خدمت این محقق عالی مقام عرض میکنیم آقا یک بحث عرفی را ولو عقلیه، اما او عقلیه عرفیه، نباید ببریم بر یک مسئله پیچیده عقلی که در یونان مطرح بوده بعدا آمده در فلسفه اسلامی. این مسئله اصلا مبنی بر اون نیست، خواه اصالت الماهوی باشیم خواه اصالت الوجودی باشیم، یه مسئله عقلی پیچیده است. تازه اگر کسی نزاع را درک کند، یه مسئله عرفی است، البته عرفی عقلی هست، عقلی در حد عرف. یه عقلی داریم، عقل افلاطونی نه، یه عقلی داریم در حد عرف. بنابراین فرمایش ایشان که این مسئله را میخواد مبنی بر یک مسئله فلسفی کند صحیح نیست. الثالث، مقدمه سوم، مازا یراد من الطبیعه هل الاوامر متعلق بالتبایع او بالافراد؟ تبایع را امروز معنا میکنیم، افراد را فردا، افراد مال فرداست، امروز تبایع را. طبیعه اصطلاحا یک طبیعت داریم، ماهیت تکوینی حقیقی، ماهیت تکوینی حقیقیه که ضمن مقولات اشعره هست. مقولات اشعره کدومه؟ که جوهر و کم و کیف و متاع و وضع و جده، که جوهر یکیه، نهتا هم عرض. گاهی طبیعت که میگن اراده میکنن اون ماهیت تکوینی آفرینشی که یا جوهر است و یا عرض. عرض هم کم است و کیف است و وضع است و جده است و فعل است و انفعال الی آخر. البته به این معنا در اینجا مراد نیست. در کتاب های اصول هر موقع بگیم طبیعت، هر موقع بگیم ماهیت، فکرتون به منظومه و اسفار نرود. این طبیعت به این معنا اصطلاح اسفار و منظومه است. ماهیتون تکوینیتون داخلتون تحت احد الاجناس او الانواع. اجناس همین دهتا که گفتم، انواع مانند نباتات، عرض کنم جمادات یا حیوانات و یا انسان. طبیعت به این معنا کار اصولی نیست، کار فلسفی است که بخواد در عالم تکوین مطالعه کنه. مراد ما از طبیعت در اینجا ماهیتون منتزعتون من عدت ماهیات، انوانون انتزاعیون من عدت ماهیات، انوانون انتزاعیون من عدت ماهیات. همین نمازی که جناب عالی میخونی صلات میگن ماهیت، وان این امر انتزاعیه. در خارج شیعی به نام وجود مستقل به نام صلات نداریم. صلات مرکب از چند ماهیت. یک، عرض، حرف زدن، عرضه، حرف میزنیم، چه جهرن و چه اخفاتن. یه تکهش عرضه، یه تکهش وضعه، وامیستیم رو به قبله، پشت به ضد قبله. گاهی از مقوله حرکت میریم رکوع، گاهی حالت رکوع اون مقوله وضعه. ما شاء الله این نماز ما ماهیت منتزعتون من عدت ماهیات تکوینیه، ترکبت تکان بخور، من العرز کل قراءه، قراءت عرز، هم کلامن و هم صفتن. و الحركه میریم رکوع، خود رکوع رفتن حرکته. و گاهی وضع، وضع در دو حالت، رو به قبله، پشت به اون طرف، یا حالت رکوع یا حالت سجود، همه اینها را میگن وضع. پس هر موقع در کتاب های فقهی و اصولی گفتن ماهیت طبیعت، نه اسفار مراده، نه منظومه مراده، نه ماهیت تکوینی آفرینشی که خدا می آفریند نبات و جماد و حیوان انسان، بلکه یک آش شل قلم کاره، چند تا ماهیت تکوینی جمع شده اسمش رو گذاشتن صلات. عرض یک طرف، وز یک طرف، حرکت یک طرف، جمع کردن اسمش گذاشتن صلات. بنابراین صلات از نظر مقوله تحت هیچ مقوله نیست، بلکه مقولتون اعتباریه. چرا تحت هیچ مقوله نیست؟ به جهت اینکه اینها اجناس اربعه، اجناس تسعه، اینها دیگه لیس فوقه جنسون، اینها اجناس علیا هستند. وز حرکت، وز فعل، عرض کنم کیف، همه اینها اجناس علیا هستند. صلات تحت هیچ مقوله نیست، بلکه مقولتون خبرش رو بگو اعتباریتون، شرع مقدس اعتبار کرده، یا آش شل قلم کاری را ساخته، از یک طرف فعل را گرفته، از یک طرف وضع را گرفته، از یک طرف کیف، جمع کرده اسمش گذاشته چی آقا؟ صلات. اقیم الصلاة و آت الزکات. پس هر موقع بگیم کلمه اخیرها، هر موقع بگیم ماهیت الصلاة، ماهیت الصوم، ماهیت الزکات، فکر فلسفی نکن، بگو عنوان انتزاعی من عدت امور تکوینیه، چند امری جمع شده ان کنار هم اسمشو گذاشتن چیه؟ صلات. پس ماهیت در اصول به معنای عنوان انتزاعی که ذهن ما انتزاع میکند. پیغمبر یا خدا نام این افعال را اسمش گذاشته صلات، و الا صلات به ماهیت صلاتون تحت یک ماهیت نیست. ماهیت یعنی امر انتزاعی، عنوان اعتباری، موضوع حکم. تا اینجا آشمان بزن چند تا مقدمه گفتیم؟ گفت اسماء سته چند تاست؟ اسماء سته چند تاست؟ چند تا مقدمه گفتیم؟ سه تا. یک النزاع عقلی، دو مسئله با مبنی بر فلسفه نیست، سه ماهیت در فلسفه یه معنی دارد، در علم اصول عنوان اعتباری. فردا افراد رو میخوام معنا کنیم که متعلق به افراد یعنی چه. خواهم گفت فرد در منطق غیر از فرد در علم اصول انشاءالله.